دارم میان کنم. حالا تا شهر موفق بوده شده باشم
انشالله که همینطور موفق بشه. سلامت باشید. میفرماید که رحم الله من احیا امرنا. خدا رحمت کنه هر کسی که امر ما رو احیا بکنه. امیدوارم این دعا شامل حال شما همه ما شده باشه. براتون آرزوی طول عمر با برکت و عزت، برای قلمتون آرزوی قدرت و قوت میکنم و برای قدم هاتون آرزوی استمرار در این مسیر رو دارم. خیلی ممنونم که وقتتون رو دادید.
بزرگوارید، منم تشکر میکنم از شما و همچنین از شنوندگان فرهیختتون و امیدوارم که نه در هفته کتاب، که در طول زندگیمون کتاب بهترین دوست ما به قول گذشتگانمون باشه و لحظه لحظه اون تجربه هایی را که نویسنده ها در طول عمرشون دوست داشتن با دیگری در میان بذارن با کتاب معروف بشن و از این گوهر گرانبها هممون بهره بگیریم.
انشالله. سالم باشید، الباقی روزتون درخشان. قربان
بزرگواری، سلامت باشید شما. خدا نگهدار شما. سپاسگزارم.
در مورد کتاب؟
کتاب خوب، من یار مهربانم.
خیلی خوبه.
بوی کاغذ.
کتاب خوندن و کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
کتاب تنها چیزیه که واقعا با دو تا بال ما رو به دنیای فراتر از خودمون میبره.
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
همون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
لطفاً اگر 24 ساعت از آخرین باری که کتاب خوانده اید یا آخرین باری که مسواک زده اید بیشتر گذشته است، دهانتان را ببندید.
برای نابود کردن یه فرهنگ نیازی نیست کتاب ها رو بسوزونید. کافیه کاری کنید مردم اونها رو نخونند. عشق کتاب.
آخ، انگشت کوچیکه ی پاهای ما نوعاً انگشت کوچیکه های نابینایی هستن. هرگز نمیتونن پایه های مبل رو سر راهشون کشف کنن، ولی راستشو بخوای زندگی ما پر از مبل هایی که انگشت های نابینا به پایه های محکم اونا برخورد میکنن. بنابراین رفیق من یه زحمت بکش با من بیا. میدونم پات درد میکنه الان به پایه مبل خورده. خب همین، به من تکیه کن، لنگون لنگون، یواش یواش با من بیا تا برسیم به اون مبل خوشگل. نمیخواد شما زحمت بکشی، نوشیدنی گرمت با من. بشین، بیا با هم بشینیم. حقیقت ماجرا اینه که حتی تو همین اتاقی که من و تو با هم تصور کردیم، همیشه خدا این پرده در دست باد نمیرقصه. همیشه خدا پنجرش تمیز نیست. همیشه خدا این نور کج و خوشگل و شاعرانه و بهبه و اینا نمیتابه. یه وقتایی هم ابریه، یه وقتایی هم سوز میاد باید پنجره رو ببندی، یه وقتایی هم پنجره کثیفه، ولی راستش رو بخوای وقتی سوز میاد باید تو پنجره رو ببندی، وقتی پنجره کثیفه تو باید پاکش کنی، وقتی هوا ابریه کسی که باید چراغ روشن کنه تویی. زندگی مجموعی از روشنی ها و تاریکی هاست، نه شادمانی مطلق نه غم های بسیار. خانم آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. Thank you.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
زمان 11 آوریل سال 2003، غزه. کوچه ها و خیابان های غزه در تیررس نگاه سربازان اسرائیلی بود. روی تپه‌ای خاکی و شنی چند کودک بازی می کردند. تام که مشغول عکاسی از مناطق مختلف غزه بود، متوجه تک تیرانداز اسرائیلی میشه که بالای برج مراقبت بود. تپه تا برج مراقبت کمتر از 150 متر فاصله داشت. تک تیرانداز هر جنبنده‌ای رو در اون حوالی هدف قرار میداد. نگاه تک تیرانداز روی بچه ها میخکوب میشه. تام میفهمه که جون بچه ها در خطره. اون باید کاری میکرد. برای دور کردن سه بچه از اون شرایط باید فرصت و غنیمت میشمرد. تک تیرانداز هر جنبنده‌ای رو که در اون حوالی بود هدف قرار میداد. تام به سرعت به طرف تپه میره. اون حتی یه لحظه هم از تیرانداز چشم بر نمی‌داره. تام پسر بچه 5 ساله‌ای رو که اسمش سالم بود به محل امنی منتقل میکنه. سالم در بغل تام هم هنوز متوجه خطر نشده بود و همچنان میخندید. تام سالم رو به گوشه امن میبره و برای نجات دو دختر بچه که در حال بازی بودن به طرف تپه شنی میره. به چند قدمی تپه که میرسه نیم نگاهی به تک تیرانداز میندازه. حالا سرباز اسرائیلی با دوربین تلسکوپی سلاح مجهزش دقیقاً پیشانی تامون نشونه میگیره و برای لحظه‌ای نگاه تام و تک تیرانداز در هم گیره میخوره. سلام، من محمد بهاریان هستم و این دومین شماره از پادکست بوی زیتونه که در فضای مجازی رادیو سلامت تولید شده و سعی داریم در این پادکست ها به موضوع مظلومیت مردم فلسطین و جنایات رژیم قاسب صهیونیستی بپردازیم. میگن درخت زیتون نماد صلحه. یادم چند سال پیش در بازی‌های المپیک آتن یه شاخه زیتونم به قهرمانان ورزشی هدیه میدادن تا نشانی از صلح و دوستی کشورها باشه. یه سوال، اگه زیتون نماد صلحه، بوی زیتونم باید نشانی از صلح و دوستی و آرامش باشه. اما چرا این نماد در تاریخ و جغرافیای فلسطین پیام‌آور صلح و دوستی نبوده و نیست؟ شاید بهتر باشه برای جواب دادن به این سوال کمی به گذشته برگردیم. یادتونه که در برنامه قبل گفتیم که طبق عهدنامه بالفور انگلستان به صهیونیست‌ها این اجازه رو میده که در خاک فلسطین ساکن بشن و اونا هم با بیرحمی آهسته آهسته فلسطین رو اشغال میکنن. همین جریان باعث میشه که در دهه 40 میلادی مسئله فلسطین به بحران جدی دنیای عرب تبدیل بشه و در رأس مسائل بین المللی قرار بگیره. البته اینم بگم که در زمان جنگ جهانی دوم آرامش نسبی بر فلسطین حاکم میشه. اونم نه به خاطر مردم فلسطین و رسوندن اونا به آرامش، بلکه به خاطر شرایط جنگی که کشورهای مدافع اسرائیل داشتن. اونا انقدر درگیر جنگ و جنگ‌افروزی و استعمارگری بودن که برای مدتی از ماجرای اشغال فلسطین و حمایت از اسرائیل غافل شدن. القصه انگلیس در سال 1948 به قیمومیت فلسطین خاتمه میده و نیروهاشو از فلسطین بیرون میکنه. دقیقاً در همون روز شورای ملی یهود در تل‌آویو تشکیل میشه و موجودیت دولت اسرائیل توسط دیوید بن گوریون اعلام میشه. از طرفی درست چند دقیقه بعد از اعلام تشکیل دولت اسرائیل، ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا دولت جدید اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. تا یادم نرفته اینم بگم که انگلیسی‌ها موقع خروج از فلسطین همه تجهیزاتشون رو در اختیار صهیونیست‌ها قرار میدن. خلاصه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن تا تسلط صهیونیست‌ها بر فلسطین و فلسطینی‌ها بیشتر و بیشتر بشه. بعد از اعلام تشکیل رژیم صهیونیستی، یهودی‌ها شروع به تصرف شهرها و روستاهای فلسطین می‌کنن و مردم فلسطین رو از خانه و کاشانه‌شون بیرون می‌کنن. وقتی هم که با مقاومت مردم فلسطین روبرو میشن، به جنایاتی مثل کشتار مردم روستای دیر یاسین و کفر قاسم دست میزنن که در این جنایت ها ده‌ها زن و کودک فلسطینی به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته میشن. همین کشتارهای بیرحمانه باعث میشه که خیلی از فلسطینی‌ها سرزمین آبا و اجدادیشون رو ترک کنن. اما قصه این درگیری و خونریزی ها همینجا به پایان نمیرسه. بعد از اعلام موجودیت رژیم اسرائیل توسط بن گوریون، صهیونیست‌ها جنگ بزرگی رو علیه فلسطین و بعضی از کشورهای عربی شروع می‌کنن که به جنگ 1948 معروفه. در این جنگ صهیونیست‌ها با اجرای سیاست خشونت و توسعه طلبی و تخریب منازل و آتش زدن مزارع سعی می‌کنن باقی مانده اعراب رو هم از فلسطین بیرون کنن. از اون طرف هم شرایط و تسهیلات لازم رو برای ادامه انتقال یهودیان سراسر جهان به فلسطین فراهم می‌کنن. همه این ماجراها رو کنار هم میذاریم تا میرسیم به سال 1949 که اسرائیل به عضویت سازمان ملل متحد در میاد. البته کدوم ملل متحد؟ کدوم اتحاد و کدوم همبستگی؟ به هر حال به دنبال این ماجرا فلسطینیایی که حاضر نشدن به هیچ قیمتی خاکشون رو ترک کنن دست به اقدام مهمی میزنن و ارتش آزادی بخش فلسطین رو تشکیل میدن و از اینجاست که مبارزات فلسطینی‌ها شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. به نظر شما در چنین فضای مهالود و التهاب‌آوری، در دل چنین جنایت‌ها و کشتاری، شاخه زیتون میتونه نمادی از صلح و آرامش باشه؟ جنایات اسرائیلی‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کنه تا اینکه تمام سرزمین فلسطین رو به اشغال خودش در میاره و تنها به بخشی از خاک فلسطین به ظاهر استقلال نسبی میده و جمعیت عظیمی از مردم فلسطین هم به همون نوار باریک ساحل مدیترانه میرن. به کجا؟ غزه. بزرگترین زندان روبازی که قبلا هم دربارش براتون گفتم. ویتوری آریگونی اهل ایتالیا بود که برای اولین بار در سن 27 سالگی به غزه میره و وقتی شرایط زندگی رو در غزه میبینه دیگه نمیتونه مثل قبل به زندگی بی دغدغش در اروپا ادامه بده. او به کمکاش به مردم غزه ادامه میده تا اینکه در سال 2011 در سن 37 سالگی در غزه به شهادت میرسه. ویتوری آریگونی کتابی رو نوشته به نام غزه وقتی انسانی به آن بنگریم. گاهی با خودم به عنوان این کتاب فکر میکنم. چقدر این عنوان زیباست. برای مطالب مهمی که در این کتاب نوشته شده، برای حقایق تلخی که درباره ظلم و ستم صهیونیست‌ها در این کتاب جمع‌آوری شده، خواننده رو به این مهم وادار می‌کنه که نگاهی انسانی و دور از نجات پرستی به غزه داشته باشه. غزه‌ای که سال‌هاست شاهد درد و رنج زنان و کودکان بی‌پناهه. شاهد جانفشانی و فداکاری مردمانیه که از دور و نزدیک به این سرزمین میان تا به دنیا ثابت کنن که باید نگاهی انسانی به غزه داشت. یکی از کسانی که با قلبی مالامال از عشق وارد غزه شد تا با دوربین عکاسیش حقایق تلخ غزه رو ثبت کنه، تام هرنداله. کوچه ها و خیابان های غزه در تیررس نگاه سربازان اسرائیلی بود. روی تپه خاکی چند کودک بازی می کردند. تام که مشغول عکاسی از مناطق مختلف غزه بود، متوجه تکتیرانداز اسرائیلی میشه که بالای برج مراقبته. تپه تا برج مراقبت کمتر از 150 متر فاصله داشت. تکتیرانداز هر جنبنده‌ای رو در اون حوالی هدف قرار میداد. نگاه تکتیرانداز روی بچه‌ها میخکوب میشه. تام میفهمه که جون بچه‌ها در خطره. اون باید کاری میکرد. برای دور کردن سه بچه از اون شرایط، باید فرصت و غنیمت میشمرد. تکتیرانداز هر جنبنده‌ای رو که در اون حوالی بود هدف قرار میداد. تام به سرعت به طرف تپه میره. اون حتی یک لحظه هم از تیرانداز چشم بر نمی‌داره. تام پسر 5 ساله‌ای رو که اسمش سالم بود به محل امنی منتقل میکنه. سالم در بغل تام هنوز متوجه خطر نشده و همچنان میخنده. تام سالم رو به گوشه امن میبره و برای نجات دو دختر بچه‌ای که در حال بازی بودن به طرف تپه شنی میره. به چند قدمی تپه که میرسه نیم نگاهی به تکتیرانداز میندازه. حالا سرباز اسرائیلی با دوربین تلسکوپی سلاح مجهزش دقیقاً پیشانی تامو نشونه گرفته. برای لحظه‌ای نگاه تام و تکتیرانداز در هم گره میخوره. اون سرباز تازه میخواست سلاح جدیدو امتحان کنه و از دقت دوربین تلسکوپی اون لذت ببره. اون حسابی از دست تام با اون جلیقه زرد رنگ امدادیش عصبانی بود. سرباز اسرائیلی ماشه رو میچکونه و گلوله درست وسط پیشانی تام هارندال میشینه. تام جلوی پای دو بچه روی زمین میفته. مردم با صدای گریه دو دختر بچه متوجه تام میشن و اونو به بیمارستان میبرن. تلاش پزشکان بی نتیجه میمونه و تام بر اثر خونریزی زیاد به اغما میره. پدر و مادر تام به غزه میرن و خانواده کودکانی که تام نجاتشون داده بود رو از نزدیک میبینن. برج مراقبت و تپه شنی رو هم میبینن و با دیدن شرایط غزه تصمیم میگیرن اجازه ندن خون پسرشون پایمال بشه. پدر و مادر تام هارندال نتونستن در غزه کسی رو به عنوان مسئول قتل پسرشون پیدا کنن. اونا تامو به لندن منتقل میکنن. بعد از ورود به لندن هم با وجود گذشت 1 ماه هیچ مسئول دولتی واکنشی به زخمی شدن تام نشون نمیده و هیچ مطلبی هم در روزنامه‌های لندن به چاپ نمیرسه. پدر تام به عنوان اولین قدم گزارش 50 صفحه‌ای خودش رو از غزه به روزنامه گاردین تحویل میده. حالا خانواده تام هارندال به عنوان مخالفان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شروع به فعالیت میکنن و در هر جایی که ممکن بود همایش برگزار میکردن. اونا حتی جشن تولد 22 سالگی تامو با حضور دوستانش مقابل وزارت امور خارجه انگلستان در لندن برگزار میکنن. ژاکلین هارندال، مادر تام هارندال، در اون مراسم رو به مردم میکنه و میگه بیشتر خشم من به خاطر اینه که اون چه برای تام اتفاق افتاده تنها یه بخش بسیار کوچکی از جنایاتیه که رژیم اسرائیل در فلسطین مرتکب میشه. ارتش اسرائیل هیچ وقت نام سرباز تکتیرانداز رو فاش نمیکنه. اونا در ابتدا اعلام میکنن که تام مسلح بود و تکتیرانداز اسرائیلی فقط برای دفاع از خودش به اون تیراندازی کرد. اما پدر تام که خودش وکیل بود شهادت 15 نفر رو در دست داشت که دیده بودن تام فقط یه دوربین همراهش بوده. چند روز بعد افسر موافق سرباز حرفش رو عوض میکنه و میگه تام کنار افراد مسلح بوده. در نهایت خانواده هارندار با فعالیت‌های شبانه روزی به دیدار جک استراو وزیر امور خارجه بریتانیا میرن. هر چند جک استراو با اونها اظهار همدردی میکنه، اما دیدار اون هم مشکلی رو حل نمیکنه. حتی ارتش اسرائیل اجازه دخالت بازپرسان اسکاتلندیاد رو که می‌خواستن برای تحقیق به غزه برن نمیده و اعلام می‌کنن به هیچ پلیس دیگه‌ای هم اجازه دخالت در پرونده رو نمیدن. بعد از گذشت 9 ماه پزشکان به خانواده هارندال اعلام می‌کنن هیچ امیدی به بهبود تام وجود نداره. خانواده هارندال هم از ماه‌ها پیش با دیدن وضعیت تام در اغما به این موضوع پی برده بودن. اونها بعد از 9 ماه دیگه نمیخواستن درد کشیدن و عذاب تامو ببینن. تام دچار مرگ مغزی شده بود و هیچ کاری از دست هیچ کسی بر نمی اومد. سرانجام در شب 13 ژانویه سال 2004 دستگاه‌های متعدد پزشکی از بدن تام جدا میشن و خانواده هارندال به سختی مرگ قطعی تامو رو میپذیرن. تام هارندال دانشجوی عکاسی دانشگاه متروپولیتن منچستر انگلستان بود. یکی از میلیون ها دانشجویی که در خیابانهای لندن بر ضد جنگ در عراق تظاهرات می کرد. در نهایت تام مثل میلیون ها انسان عدالت‌جو و حقیقت‌خواه اتاق گرم و راحتش رو در لندن رها می کنه و به غزه می ره. اون در نامه‌ای به مادرش درباره آنچه در غزه می گذره می نویسه: همه چیز در حال ساکت شدنه. تنها چیزی که در اینجا می تونم بشنوم صدای گریه مردم بیگناهه. من تمام این عشقها رو در قلبم جمع خواهم کرد. بله، رژیم اسرائیل با شلیک یک گلوله به پیشانی تام هارندال اونو به شهادت رسوند. اما راهی که تام هارندال رفت هرگز به انتها نمیرسه. اون گلوله روشنی بخش راهیه که امروز میلیون ها جوان بیدار و آگاهو از سراسر دنیا به غزه دعوت میکنه و این راه همچنان ادامه داره.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
که ایران چو باقیز خورن به ها، که کفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا چه را، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. نهی چنین هست که کار گردان سپه گهی در پیش دارد اندامه به کام تو گردد سپهر بلند دلت شاد باد و تند بیگزند چنین روز روزت فزون باد بخت بداندیشگان را نگون باد بخت بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسپریم
فریاد خاموش، فریاد خاموش. تجمع مردمی مادران و کودکان ایران به منظور افشای جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و محکومیت آن در مجامع بین‌المللی در سال روز کشف پیکر نوزادان در بیمارستان النصره غزه. زمان برگزاری پنجشنبه